بخش 29 کتاب رضاشاه. در دو بخش قبلی با روشنفکران، منورالفکران و فرهیختگان ایران عصر رضاشاه آشنا شدیم و دیدیم که چگونه تقریبا جملگی آنان با رضاشاه همکاری می کردند، حالا بگیم در خدمت او قرار گرفتند یا هر تعبیر دیگری که به کار ببریم، ارزنده ترین نخبگان فکری و تحصیل کردگان ایران در حقیقت با رضاشاه همکاری می کردند. و ایران رضاشاه صرف نظر از این که چه انتقاداتی بر آن وارد داشته باشیم و چه اشکالاتی به آن وارد نماییم، در حقیقت بیش از آن که محصول خود رضاشاه باشد، در حقیقت محصول این فرهیختگان و روشنفکران ایران بود. کسانی همچون فروغی، تقی‌زاده، داور، کاظم‌زاده ایران شهر و بسیاری دیگر که مشتاقانه با رضاشاه از همان ابتدا همکاری کردند و بنای ایران جدید را پایه‌گذاری کردند. در بخش قبلی در یک جمله هم این توضیح را دادیم که برای آنان، برای این دست از روشنفکران، بیش و پیش از دموکراسی، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، آزادی بیان، بیش از هر عامل دیگری، بیش از هر ارزش دموکراتیک دیگری که مشروطه با خود به ایران آورده بود، ثبات، یکپارچگی، وحدت و اینکه به هر حال شرایطی در ایران به وجود بیاید که بتوان آن خواسته های مشروطه را در خصوص رشد، گسترش، پیشرفت و مدرنیته ایران تحقق بخشید. در این بخش می‌خواهیم به اقدامات دوران رضاشاه بپردازیم. قبل از آن که اقدامات مهم و اساسی دوران رضاشاه، یعنی 1304 تا 1320 را به صورت تقریبا فهرستوار بیاوریم، باید توضیح دهیم که مراد ما از این کار شرح موشکافانه آن کارنامه نیست، که آن کارنامه خود کتابی جداگانه می طلبد. همچنان که در ابتدای این فصل گفتیم، در این حال بنای نقد و بررسی آن اقدامات و تجزیه و تحلیل میزان موفقیتشان نداریم. به همین خاطر است که از تعبیر آوردن استفاده می کنیم. صرف نظر از آن که این گام ها را تا چه حد موفق یا حتی درست و لازم بدانیم، باید قبل از پرداختن به آنها دو نکته اساسی را متذکر شویم. نخست این که همانطور که اشاره داشتیم، آن اقدامات آرزوهایی به حساب می آمدن که از خیلی قبل تر از به قدرت رسیدن رضاشاه، دست کم از زمان مشروطه، در قالب خواسته های اصلاح طلبان، آزادی خواهان، مشروطه خواهان، منورالفکران، رجال وطن پرست و در یک کلام همه کسانی که به دنبال راهی برای پیشرفت و ترقی کشور و رهایی آن از انحطاط و عقب ماندگی بودند مطرح می شدند. به بیان ساده تر، اقداماتی که طی آن 16 سال صورت گرفت، به هیچ روی اختراع توی گیومه، ابداع و نوآوری رضاشاه و یا معماران ایران نوین نبود. نکته دوم که می شود در مورد میزان موفقیت رضاشاه و دوران وی در تحقق این اهداف ارزیابی های متفاوت داشت. مثلا می توان پرسید که آیا نمی شد بهتر از آن عمل کرد، به صورتی که کشور دستاوردهای بیشتری و بهتری می داشته بوده باشد و پرسش های از این دست. با این وجود اگر کسی از ایران دو تصویر، یکی در آبان 1304 که رضا شاه تاج شاهی بر سر می گذارد و دیگری 16 سال بعد زمانی که وی توسط روسا و انگلیسی ها از سلطنت خلع و از کشور تبعید شده می گرفت و آن دو تصویر را کنار هم می گذاشت، بیننده باورش نمی شد یا برای بیننده باورش سخت بود که ظرف آن 16 سال این همه تحول توانسته باشد در کشوری صورت گرفته باشد. کمتر جنبه از جامعه ایران را می شود سراغ گرفت که تا آن 16 سال تحول نیافته باشد. کار خود را با اصلاحات در امور زنان شروع می کنیم. فکر بیرون آمدن یا آوردن زنان از خانه، برخورداری آنان از تعلیم و تربیت و سواد آموزی، مشارکت دادنشان در امور اجتماعی، برابری حقوقی آنان با مردان، تغییر در مناسبات زناشویی داخل پرانتز محدودیت چند همسری، تغییر در قواعد طلاق به صورتی که مردان به صرف اراده نتوانند همسرانشان را طلاق بدهند و در مقابل زنان هم بتوانند اندل لزوم از همسرانشان طلاق بگیرند و حتی کشف حجاب، یعنی اینکه زنان مجبور نباشند در محیط‌های عمومی با روبنده یا پوشیه ظاهر شوند، خواسته‌هایی بودند که زمینه برخی از آنها حتی به قبل از نهضت مشروطه می‌رسید. سال‌ها قبل از رضا شاه زنان هم در جریان مشروطه حضور یافتند و هم شماری از آنها به دنبال چنین مطالباتی بودند، یعنی مطالبات مشخصی را در مورد تغییر وضعیت زنان و تحقق حقوق آنان مطرح کرده بودند. زنانی همچون شهرزاد آزاد، محترم اسکندری از خانواده سرشناس و فرهیخته اسکندری و خواهر سلیمان میرزا اسکندری، مزین السلطنه صدیقه دولت آبادی از خانواده فرهیخته حاج میرزا یحیی دولت آبادی، هاجر تربیت مستوره افشار، فجرافاق پارسا، رفعت سخن کسمایی و یک دو جین نام دیگر را باید جزء نخستین تلاشگران و فعالان حقوق زنان در ایران دانست. فلواقع سالها قبل از به قدرت رسیدن رضا شاه و در راستای ایجاد تغییرات در وضعیت و جایگاه زنان در جامعه ایران، شماری از بانوان تحصیل کرده و فعال در امور سیاسی و اجتماعی جمعیتی را به نام بانوان و بانوییان تشکیل دادند. در همان سالها انجمن دیگری به نام جمعیت همدلان و مدتی بعد هم جمعیت نسوان وطنخواه تأسیس شد. هدف همه این تشکل‌ها تلاش در جهت تغییر وضعیت اجتماعی زنان ایران بود. اهداف یا به تعبیر امروزه مطالبات آنان فهرستی طولانی را در بر می گرفت. از جمله تغییر در حجاب زنان گرفته تا تعلیم و تربیت، آگاه نمودن آنان از حقوق اجتماعیشان و بالاخره برابری با مردان. به موازات این امر باید به نشریات آنان هم اشاره کرد. شکوفه، نامه بانوان، زبان زنان، پیک سعادت نسوان و عالم نسوان از جمله مطبوعاتی بودند که کم و بیش مقارن با مشروطه در جهت آگاه سازی و بهبود وضعیت زنان در ایران انتشار یافته بودند. این نشریات و جمعیت‌های تأسیس شده توسط طرفداران حقوق زنان غالباً خواسته‌های اجتماعی و برابری طلبانه با مردان را پیگیری می کردن. مطالبه دیگر آنان در حقیقت تعلیم و تربیت دختران یا و زنان بود. یکی از نخستین مطالبات این جمعیت ها راهیابی دختران به تعلیم و تربیت بود، چون مخالفت های جدی نسبت به مدرسه رفتن دختران وجود داشت. حتی برخی از روحانیون رفتن دختران به مدارس را بدعت و شرک می دانستند. مرحوم شیخ فضل الله نوری مدرسه علم برای نسوان را خلاف دین و مذهب اعلام کرده بودند. به نقل از کتاب تورج عطابکی، دولت و فرودستان، فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران، صفحه 293، ترجمه آرش عزیزی، انتشارات ققنوس، تهران 1390. یکی از بانوان فعال حقوق زنان در مقاله مفصلی در روزنامه حبل المتین نظر شیخ فضل الله نوری را به چالش کشیده و از ایشان می‌پرسد: پس تکلیف قول نبی اکرم صلی الله که می‌فرمایند طلبت العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه چه می‌شود؟ همان منبع قبل. یکی دیگر از نخستین موضوعاتی که در رابطه با زنان مطرح گردید مسئله حجاب و نحوه پوشش بانوان بیرون از خانه بود. سالها قبل از کشف حجاب توسط رضا شاه در سال 1314، یعنی از همان ابتدای مشروطه، این موضوع توسط بانوانی که در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کردند مطرح شده بود. برخی از آنان پیشرفت زنان را در فاصله گرفتن از شریعت، اگر نگفته باشیم در حقیقت بیرون از دین، جستجو می‌کردند. اما شمار دیگر تضادی میان مدرنیته و پیشرفت از یک سو و تعالیم اسلامی از سوی دیگر نمی‌دیدند. بنابراین با کنار گذاردن دین از عرصه اجتماعی موافق نبودند. در این حال و تا آنجایی که مربوط به حجاب می‌شد، چه سکولارها و چه حتی شریعت مداران معتقد بودند وضعیت حجاب زنان عملاً مانع از پیشرفت‌های اجتماعی آنان است. با این تفاوت که طرفداران شریعت مدار حقوق زنان می‌گفتند مسئله مهم آن است که زنان بتوانند از حقوق برابر برخوردار شده و وارد امور اجتماعی از جمله کار کردن در بیرون از منزل شوند، یعنی کم و بیش همان هدفی که رضا شاه بعدها توانست آن را تحقق بخشد. تفاوت آنان با رضا شاه در این بود که اعتقاد به برداشتن اجباری روبنده و پوشیه نداشتند. به نقل از کتاب عطابکی صفحات 295 الی 296، زمانی هم که کشف حجاب در سال 1314 توسط رضا شاه اجباری شد، شماری از فعالین حقوق زنان با آن موافق بودند و شمار دیگری در عین حال مخالف. همان منبع. ختم کلام آن که صرف نظر از غلط یا درست بودن برداشتن یا گذاردن حجاب اجباری، کشف حجاب موضوعی بود که دست کم 3 دهه قبل از آن که رضا شاه در مورد آن اقدام نماید، در حوزه زنان و فعالین مدنی و اجتماعی در ایران مطرح شده بود. بازسازی قوه قضاییه. از جمله اساسی ترین و به یاد ماندنی ترین اقداماتی که در زمان رضا شاه صورت گرفت، بازسازی و اصلاح بنیادین نظام قضایی در ایران بود. مبانی و اصولی همچون وحدت رویه، آیین دادرسی، بازپرسی، اثبات جرم، محاکمه توسط هیئت منصفه، تجدید نظر، حقوق متهم، داشتن وکیل و سایر مفاهیمی که امروزه بنیان نظام قضایی ما را تشکیل می‌دهند، تا پیش از این اصلاحات در ایران ناشناخته بودند. همانطور که پیشتر اشاره داشتیم، این علی اکبر خان داور بود که نظام قضایی مدرن را در ایران پایه‌گذاری کرد. در حدود یک سال بعد از تاجگذاری رضا شاه، داور در اواخر 1305 به عنوان وزیر عدلیه از مجلس اختیارات ویژه به منظور بازسازی عدلیه گرفت. او 4 ماه عدلیه را به طور کامل تعطیل نمود و ساختار اداری، نحوه آیین دادرسی، محاکمات، قوانین کیفری و سایر امور قضایی را دگرگون ساخت. به علاوه کارکنان و قضات بیکفایت، ضعیف و نادرست را هم کنار گذارده، با پشتکاری بی سابقه و حمایت شماری از حقوقدانان و قضات باسواد کشور، عدلیه جدید یا وزارت دادگستری امروزی را پایه‌گذاری نمود. او چندین کمیسیون تشکیل داد تا قوانین مدنی کشور را تهیه کنند. کمیسیون‌ها زیر نظر خود داور بودند و او جدای از حقوقدانان، شماری از باسوادترین و مهمترین فقهای کشور را هم که بعضی از آنها در قوانین اروپایی هم تبحر داشتند را به کار گرفته بود. در اردیبهشت 1307 نخستین بخش از قانون مدنی جدید برای تصویب به مجلس تقدیم شد. داور ضمن توجه به اصول فقه اسلامی، قوانین فرانسه را الگوی تنظیم قوانین قرار داده بود. قانون مدنی ایران شاهکاری از تلفیق اصول قوانین اروپایی با موازین فقهی به شمار می رفت. کارایی و ارزش حقوقی آن آنقدر بوده که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بنیان قضایی که داور پایه‌گذاری نمود همچنان اساس و بنیان نظام قضایی ایران را تشکیل می‌دهد، البته منهای دادگاه‌های انقلاب. به نقل از کتاب غنی صفحه 416، الغای کاپیتالاسیون. اصرار و شتاب رضا شاه و در اولویت قرار دادن اصلاح ساختار قوانین مدنی ایران یک انگیزه سیاسی نیرومند نیز در بر داشت. بیزاری رضا شاه از حق کاپیتالاسیون که به اتباع برخی از کشورهای اروپایی در ایران از دیرباز اعطا شده بود. بر اساس کاپیتالاسیون، اگر طبعه کشور برخوردار از این حق در ایران مرتکب جرمی می شد، دادگاه های ایران نمی توانستند او را محاکمه کنند، بلکه وی را به سفارت آن کشور تحویل می دادند تا در وطن خودش و حسب قوانین و مقررات آنجا محاکمه و مجازات شود. یکی از علل واگذاری این امتیاز، نامشخص بودن وضعیت قوانین کیفری در ایران بود. این امتیاز یا حق را روس‌ها برای نخستین بار بعد از پایان دور اول جنگ‌های ایران و روس و در جریان عهدنامه گلستان، یعنی در اوائل قرن 19 برای اتباع خود به دست آوردن. بعدها انگلستان همین حق را برای اتباع خود از دولت ایران اخذ کرد و به تدریج تا پایان قرن 19 برخی کشورهای دیگر اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک و آلمان نیز به این فهرست اضافه شده بودند. الغای کاپیتالاسیون یکی از آرزوهای مشروطه خواهان بود. با توجه به ضعف‌های اساسی موجود در نحوه دادرسی و علاوه مبهم بودن قوانین، کشورهای اروپایی حاضر نمی‌شدند اتباعشان در دادگاه‌های ایران محاکمه شوند. اما بعد از تأسیس نظام قضایی جدید، حالا دیگر دولت ایران می‌توانست مدعی شود که نحوه دادرسی و انجام محاکمات در کشور حسب روال ممالک اروپایی است و دیگر دلیلی برای وجود حق کاپیتالاسیون در ایران وجود ندارد. چند روز بعد از تأسیس قوه قضاییه در روز 12 اردیبهشت 1307 رضا شاه شخصا اعلام کرد حقوق کاپیتالیسیون برای کلیه کشورهای خارجی در ایران ملغا شده است و من بعد همه اتباع بیگانه در صورتی که در ایران مرتکب جرم و خلافی شوند حسب قوانین ایران محاکمه و مجازات خواهند شد. احداث راه‌آهن. از اواسط قرن 19 کشیدن راه‌آهن یکی از آرزوهای دیرینه ایرانیان به شمار می رفت. فی الواقع از جمله طرح‌های میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم اصلاح طلب ناصرالدین شاه در سال 1800 میلادی یعنی حدود 1260 هجری شمسی احداث راه‌آهن بود که آن را در امتیاز رویتر می آورد. اما این آرمان همچنان در حد یک رویا باقی ماند. بسیاری از اصلاح طلبان و ترقی خواهان ایرانی فقدان راه‌آهن را یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی کشور می دانستند. در سال 1285 احداث راه‌آهن یکی از نخستین موضوعاتی بود که در مجلس اول مشروطه مطرح شد. اما فقدان بودجه همواره بزرگترین مشکل به حساب می آمد. انگلستان و روسیه مشکلات بعدی بودند، چون هر کدام تنها در صورتی حاضر به همکاری می شدند که خط آهن در مسیر مورد نظر آنان احداث می شد. انگلستان مایل بود خط آهن شرق و غرب ایران را به هم وصل کند. در شرق ایران شبه قاره هند مستعمره بزرگ انگلستان قرار داشت و در غرب کشور عراق مستعمره دیگرش. روس‌ها برعکس مسیر شمالی جنوبی را ترجیح می‌دادند تا راه‌آهن دریای خزر را به خلیج فارس متصل سازد. انگلیسی‌ها بالاخص بعد از کشف نفت در جنوب نسبت به بهره‌برداری روس‌ها از یک خط آهن شمالی جنوبی همواره احساس نگرانی می‌کردند. بعد از تشکیل مجلس دوم در سال 1288 مجدداً بحث احداث راه‌آهن به میان آمد، اما انحلال آن مجلس به علاوه وضعیتی که ایران در 15 سال بعدی پیدا کرد مجدداً پرونده احداث راه‌آهن را به صورت تعلیق درآورد. ثبات نسبی بعد از کودتا باعث شد مجلس پنجم در ابتدای کارش در سال 1302 به گونه جدی به دنبال موضوع احداث خط آهن برود. از یک شرکت آمریکایی به منظور بررسی و مطالعات اولیه دعوت شد، اما انگلستان به این امر اعتراض کرد و معتقد بود حق احداث راه‌آهن را قبلاً از دولت ایران اخذ کرده است. اما اعتراض لندن راه به جایی نبرد. مهندسان مشاور آمریکایی پس از بررسی مناسب‌ترین مسیر را از شمال شرقی به جنوب غربی اعلام کردند، به صورتی که دریای خزر را به خلیج فارس متصل سازد. بعد از ارائه گزارش مشاوران آمریکایی مجلس کلیات طرح احداث راه‌آهن را به تصویب رسانید. سرانجام رضا شاه یک ماه بعد از تاجگذاریش در آذر 1304 و در نخستین دولت خود طرح مزبور را برای اجرا به علی اکبر داور وزیر فواید عامه و تجارت ابلاغ کرد و کار احداث راه‌آهن عملاً آغاز شد. نقشه کلی همان مسیری بود که مهندسان مشاور آمریکایی پس از بررسی‌هایشان پیشنهاد کرده بودند. اما با توجه به ذهنیت امنیتی نظامی رضا شاه، او جرح و تعدیل‌هایی در آن به عمل آورد. نخستین ملاحظه رضا شاه آن بود که به منظور جلوگیری از تهدیدات احتمالی روس‌ها و انگلیسی‌ها در آینده خط آهن نمی بایستی مستقیما جنوب ایران را به شمال و شرق آن را به غرب متصل می کرد. ملاحظه دومش آن بود که مبدأ و مقصد نهایی خط آهن می بایستی از مرزهای هند در شرق و عراق در غرب و ایزن مرزهای روسیه در شمال به دور باشد. تأکید دیگر رضا شاه که باز جنبه نظامی امنیتی پیدا می کرد آن بود که خط آهن لازم است هرچه بیشتر از مناطق عشایری و چادرنشین بگذرد. او با این کار اولا به زعم خودش باعث تأثیر گذاردن بر وضعیت زندگی آنان می شد، ثانیاً و مهمتر از آن امکانات بیشتری جهت اعزام نیرو و تسلیحات در اختیار حکومت مرکزی قرار می داد. رضا شاه تا حدود زیادی ملاحظات اقتصادی و اینکه راه آهن حتی الامکان از شهرهای بزرگ بگذرد را فدای ملاحظات نظامی و امنیتی کرد و اصرار ورزید تا راه آهن بیشتر از مناطق عشایری عبور کند. مسئله بعدی و به تعبیری اصل مسئله تأمین هزینه مالی این طرح بود. روسیه و بالاخص انگلستان منتظر بودند ایران تقاضای مالیش را برای این طرح اعلام کند تا پس از برآورده شدن ملاحظات و شرایط خود دست به همکاری بزند. اما رضا شاه نظر دیگری داشت. او نمی‌خواست سلطنتش از همان آغاز کار با استقراض از دولت‌های خارجی که شیوه مشخصه قاجار بود آغاز شود. بنابراین تصمیم گرفت هر طور شده هزینه کار را از منابع داخلی تأمین نماید. مالیات علی القاعده تنها ممر درآمد دولت بود، اما با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور دولت از این محل هم عایدات چندانی نداشت. مجلس مدتی پیش یعنی در خرداد 1304 انحصار واردات و صادرات چای و قند شکر را به دولت واگذار کرده بود. رضا شاه از محل عوارض واردات آنها بودجه احداث راه آهن را تأمین کرد. برای اجرا هم سعی نمود از روسیه و انگلستان حتی الامکان دعوت به همکاری نکند و نقشه کشی ها و امور فنی را بیشتر آلمانی ها و سوئدی ها و یکی دو شرکت آمریکایی بر عهده گرفتند. پروژه احداث راه آهن سرانجام پس از 13 سال در شهریور 1317 با هزینه تقریبی 125 میلیون دلار تکمیل شد. خط آهنی سرتاسری که در زمان خودش یکی از شگفت‌انگیزترین نمونه ها در جهان به حساب می آمد. غنی صفحه 418. آموزش و پرورش. تعلیم و تربیت اجباری همگانی برای دختران و پسران از سن 6 سالگی یکی دیگر از خواسته های مشروطه خواهان بود. البته در فاصله دوران مشروطه تا به قدرت رسیدن رضا شاه تلاش هایی در جهت ایجاد مدارس جدید صورت گرفته بود و چندین مدرسه هم بنا شدند. اما آموزش و پرورش و یا به تعبیر رایج در ایران عصر رضا شاه تعلیم و تربیت اجباری و همگانی تا زمان رضا شاه محقق نگردیده بود. تحصیلات ابتدایی از سن 6 سالگی برای دختران و پسران در دبستان و سپس دوره 6 ساله متوسطه دبیرستان تقلیدی از نظام آموزش و پرورش فرانسه بود. فروغی نقش زیادی در شکلگیری این نظام بر عهده داشت. بین سالهای 1304 تا 1308 تعداد مدارس ابتدایی 4 برابر و تعداد مدارس متوسطه 6 برابر شدند. آموزش که قبلا عمدتاً در مکتبخانه‌های قدیمی صورت می‌گرفت، در نظام جدید جنبه دنیوی پیدا کرد. نامنویسی دختران در مدارس ابتدایی و متوسطه در همان سالهای نخست 10 برابر شد. به موازات گسترش مدارس جدید تلاشهایی هم برای تعلیم و تربیت معلم و دبیر توسط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بالاخره تأسیس دانشگاه صورت گرفت. نقل قول: یک دارالمعلمین یا تربیت معلم در سال 1312 و چندین دانشسرای عالی و مقدماتی تا سال 1319 تأسیس شدند. همچنین بین سالهای 1302 تا 1320 آموزشگاه‌های مختلف فنی حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی، مدرسه نظام و بعداً دانشکده افسری تأسیس شدند. دانشگاه تهران ابتدا با تأسیس دانشکده‌های حقوق، پزشکی، فنی، معقول و منقول یا همان الهیات و معارف اسلامی، ادبیات و زبان‌های خارجه و دانشکده علوم در اسفند 1313 گشایش یافت. دانشکده‌های دیگر از جمله هنرهای زیبا، مدرسه عالی فلاحت که بعداً تبدیل به دانشکده کشاورزی شد و داروسازی هم در سالهای بعدی به اینها اضافه شدند. به نقل از کتاب غنی صفحات 418 الی 419. اقدام بعدی تربیت هیئت علمی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بود. از سال 1307 به بعد و با تصویب مجلس هر ساله دست کم 100 دانشجو با هزینه دولت یعنی بورسیه برای تحصیلات عالیه و اخص دکترا به خارج از کشور اعزام می شد. تا سال 1320 نزدیک به 2400 نفر بورسیه به خارج از کشور اعزام شده و نزدیک به 450 نفر از آنها بعد از پایان تحصیلات عالیه از اروپا به ایران بازگشته بودند. همان منبع قبل. بهداشت و درمان. در سال 1305 اداره صحیه تشکیل شد که بعدها به وزارت بهداری تبدیل گردید. تأسیس اداره ریشه‌کنی مالاریا گام بعدی بود که در سال 1307 برداشته شد. مبارزه با تراخم و انواع عفونت‌ها هم در دستور کار قرار گرفت. در سال 1308 مایکوبی یا واکسیناسیون اجباری در کشور به وجود آمد. از سال 1311 تمام اشخاصی که طبابت می‌کردند و نیز داروفروشان و داروسازان باید در وزارت صحیه امتحان می‌دادند و تصدیق یا گواهی طبابت و فروش دارو می‌گرفتند. تقریبا در بیشتر شهرستان‌های بزرگ یک بیمارستان ساخته شد و شهرهای کوچکتر دارای درمانگاه شدند. دو نمونه از بزرگترین آنها بیمارستان‌های 500 تخت خوابی مشهد که امروزه به نام امام رضا علیه السلام و 1000 تخت خوابی تهران که امروزه به نام امام خمینی هستند احداث شدند. یکی دیگر از اقدامات مرتبط با امور پزشکی تأسیس مؤسسات خیریه برای کمک به اقشار و لایه‌های آسیب پذیر جامعه بود، از جمله شیر خورشید که امروزه با آن هلال احمر می‌گوییم، پرورشگاه‌ها و شیرخوارگاه‌های دولتی، دارالمجانین یا دیوانخانه که محل کار و زندگی صادق زیبا کلام است و بنگاه حمایت از مادران و کودکان، جملگی یادگارهای زمان رضا شاه بودند. حفظ میراث فرهنگی یکی از جنبه‌های نرم‌افزاری پیشرفت و توسعه بارز ایران در عصر رضا شاه باستانگرایی و توجه به ایران قبل از اسلام بود. با توجه به این امر حفظ میراث فرهنگی ایران ام از قبل و بعد از اسلام ضرورت پیدا می‌کرد. توجه به هنر از جمله موسیقی ایرانی و چه دیگر توجهات فرهنگی حکومت رضا شاه بود. هنرسرای موسیقی به وجود آمد تا به گردآوری و تنظیم موسیقی محلی، ترانه‌های سنتی و موسیقی اصیل ایرانی بپردازد. برای نخستین بار بود که از هنر موسیقی حمایت رسمی در ایران صورت می گرفت. علاوه بر این فرهنگستان زبان فارسی تأسیس شد تا لغات و اصطلاحات خارجی بالاخص کلمات اروپایی و عربی از زبان فارسی زدوده شود و به جای آنها واژگان فارسی سره یعنی غیر عربی بالاخص به فردوسی توجه ویژه‌ای شد و در سال 1313 برای نخستین بار جشن هزاره فردوسی در طوس زادگاه وی با حضور مستشرقین و ایرانشناسان برجسته روسی و غربی برگزار گردید. در سال 1309 قانونی در زمینه کشف و حفظ اشیا و آثار باستانی به تصویب مجلس رسید و مقررات اعطای حق حفاری به مؤسسات داخلی و خارجی نیز ابلاغ شد. ایجاد کارخانجات و صنایع جدید. در زمان کودتای 1299 عمده صنایع ایران شامل رنگرزی، چاپخانه، صنایع فلزی و آبکاری کوچک و چندین کارخانه پارچه بافی قدیمی مربوط به دوران ناصرالدین شاه می شد. اما 20 سال بعد ایران کارخانجاتی در رشته های سیمان، تولید صابون و گلیسرین، صنایع شیمیایی، تولید برق، صنایع نساجی جدید، صنایع غذایی، روغنکشی، قند، مهمات سازی و تجهیزات نظامی و برخی دیگر از صنایع جدید به وجود آمده بودند. تعداد کارگران شاغل در کارخانجات ایران از کمتر از 20,000 نفر منهای صنعت نفت البته در سال 1299 به نزدیک به 300,000 تن در سال 1320 رسید. رضا شاه به کمک آلمانی ها به دنبال احداث کارخانه ذوب‌آهن هم بود. محل آن هم در کرج بود، نزدیک رودخانه کرج، و برخی از قطعات اولیه آن هم در شرف انتقال به ایران قرار داشت که با شروع جنگ جهانی دوم پروژه متوقف شد. در زمینه راهسازی نیز پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفت. برای نخستین بار چندین مسیر شوسه یعنی ماشینرو اصلی میان مناطق اصلی کشور احداث شد که از جمله مهمترین آنها میتوان به احداث راه‌های خوزستان، لرستان، عراق، ساوه، تهران، تهران قم، بوشهر، شیراز، اصفهان، تهران، تهران مشهد، تهران زنجان، تبریز و تهران چالوس اشاره کرد. یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین پروژه‌های راهسازی راه تهران به چالوس و احداث تونل کندوان بود. ساخت این راه که عمدتاً کوهستانی می بود، بالاخص احداث تونل کندوان با فناوری آن روز به مانند احداث بخش‌های از راه آهن شمال، از جمله پل معروف ورسک، در نوع خود شاهکار به حساب می آمدند. ایجاد سازمان اداری و بوروکراسی مدرن. ایجاد یک بوروکراسی مدرن و سازمان اداری منسجم و متمرکز دستاورد دیگر عصر رضاشاه. مجموعه کارکنان دولت به هنگام کودتا در سال 1299 به زحمت به چند هزار نفر بالغ می شد. اما 20 سال بعد این عدد به 95,000 نفر بالغ شده بود. 15 وزارتخانه به علاوه تقسیمات جدید کشوری در قالب استانداری، فرمانداری، شهرستان و شهر، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی توسط این نیروی کار تقریباً 100,000 نفری اداره می‌شدند.